إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
دوستان عزیز، در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات اول تا پنجم سوره عنکبوت با صدای استاد محمود منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء
مؤمنان خداجو اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:57 هست. از همه شما التماس دعا داریم و شما خوبان را به ایزد منان می سپاریم.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بیانیه وزارت امور خارجه ایران در رد اظهارات سخیف و موهن رئیس جمهوری آمریکا ضد مقامات ایران. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد: تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست. و تاکید افغانستان و مالزیا بر توسعه روابط دو جانبه. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رد اظهارات سخیف و موهن رئیس جمهور آمریکا علیه مقامات عالی ایران بیانیه صادر کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اظهارات سخیف و رفتار خلاف نزاکت رئیس جمهور آمریکا در خصوص مقام معظم رهبری و ملت ایران را به شدت محکوم و اعلام کرد که این اظهارات و رفتارهای موهن و خلاف شئونات اخلاقی و دیپلماتیک نه تنها نقض فاحش اصول و ارزش‌های مشترک جهانی و مفاد منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حق تعیین سرنوشت ملت هاست، بلکه مصداق بارز بی‌حرمتی به یک ملت و تمدن ریشه‌دار و جریحه‌دار کردن احساسات صدها میلیون مسلمان در منطقه و سراسر جهان است. در این بیانیه آمده است که بدون تردید رفتارها و گفتارهای توهین‌آمیز و قلدرمآبانه علیه ایران و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مورد احترام ایرانیان و مسلمانان جهان موجب انزجار و تنفر بیشتر از سیاست‌های کوته نظرانه آمریکا و بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای آنها مبنی بر تمایل به گفتگو و تعامل می‌شود. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین تأکید کرد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دولت مردان آمریکایی توصیه می‌کند به جای لفاظی‌های توهین‌آمیز و نوسانات مکرر در موضع‌گیری‌ها پاسخگوی قانون شکنی و نقض فاحش حقوق بین الملل توسط آمریکا در حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و منطقه باشند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با تاکید بر این که تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست گفت که اگر آمریکایی ها بخواهند شروط خود را بر ما دیکته کنند مذاکره با آنها غیر ممکن است. امیر سعید ایروانی در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز در مورد این که چرا تهران تاکنون فشار رئیس جمهور ترامپ برای یک راه حل دیپلماتیک برای درگیری ایران با اسرائیل را نپذیرفته است گفت که تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست. این دیکته کردن سیاست آنها به ماست. اگر آنها آماده مذاکره باشند ما نیز آماده ایم. اما اگر قصد تحمیل شروط خود را داشته باشند هیچ مذاکره با آنها ممکن نیست. و افزود ایران غنی‌سازی یورانیم را متوقف نخواهد کرد. ایروانی درباره وضعیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز واکنش‌ها در ایران علیه رافائل گروسی مدیر کل این آژانس نیز گفت که آنها در ایران هستند و در شرایط امنی قرار دارند، اما فعالیتشان تعلیق شده است. آنها اجازه دسترسی به سایت‌های ما را ندارند. آنها وظایف خود را انجام ندادند. و افزود ممکن است برخی افراد به صورت شخصی نظرشان این باشد که از آژانس انتقاد کنند یا حتی تهدیدی علیه مدیر کل آن مطرح کنند، اما ما از خود آژانس انتقاد میکنیم. ارزیابی ما این است که آنها وظایف خود را انجام ندادند و زمینه را برای چنین تجاوزات علیه ما فراهم کردند. نماینده ویژه مالزیا با سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیدار و درباره توسعه روابط دو جانبه گفتگو کرد. داتو احمد اعظم نماینده ویژه مالزیا برای افغانستان روز یکشنبه در نشست رسمی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین درباره تقویت روابط دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی بحث و تبادل نظر کردند. متقی در این نشست روابط افغانستان و مالزیا را در حال توسعه توصیف کرد و از همکاری‌های سازنده این کشور با افغانستان قدردانی نمود. نماینده ویژه مالزیا نیز گفت که به دستور مستقیم انور ابراهیم صدر اعظم کشورش به کابل سفر کرده است و وضعیت افغانستان را رو به بهبودی می‌بیند. این دیدار در چارچوب تلاش‌های افغانستان و مالزیا برای گسترش همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی صورت گرفته است. وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با معاون یوناما، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس سازمان بین المللی مهاجرت از کمک های سازمان ملل برای مردم افغانستان قدردانی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با مسئولین نهادهای بین المللی در خصوص بازگشت مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه و مسکن برای آنها گفتگو کرد. مفتی عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، میگوید مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، با معاون یوناما عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس سازمان بین المللی مهاجرت دیدار کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این ملاقات از کمک‌های سازمان ملل برای افغان‌ها قدردانی نموده، گفت
محترم مولوی عبدالکبیر دوئل چرنگچی اسلامی امارت،
دوری که امارت اسلامی به بازگشت کنندگان از پاکستان سهولت را فراهم نمود و کمک کرد، امان گونه برای مهاجرین برگشت کننده از جمهوری اسلامی ایران هم کمک صورت می‌گیرد و تمام ادارات آماده خدمت می‌باشند. مولوی عبدالکبیر برای تدویر نشست سی جانبه تأکید برزیده، گفت وزارت مهاجرین با سازمان ملل متحد در خصوص مهاجرین آماده هرگونه همکاری می باشد. همچنان معاون یوناما در کنار تأکید برای حل‌های دائمی برای مهاجرین، پیشنهاد تشکیل کمیته فنی را نمود و گفت در سال جاری میلادی 1 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان برگشتند. حقانی، سخنگوی نظارت، به نقل از معاون یوناما گفت
د یوناما مرستیال خاغلی اندری کاراتواتا وویل چې یوناما د مالی سرچینو
معاونیت سازمان ملل در افغانستان تلاش خود را برای جلب کمک‌ها آغاز نموده است و برای خدمت برای عودت کنندگان بلند بردن ظرفیت کاری خود را در اسلام قلعه آغاز کرده است. همچنان عرفات جمال، نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نیازمندی هماهنگی میان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و سایر نهادهای بین المللی به هدف خدمت رسانی به عودت کنندگان تأکید ورزید و گفت
نیاز به یک روی کرد جامع و هماهنگ بین دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی است. این روی کرد باید شامل برنامه ریزی بلند مدت برای ادغام مجدد مهاجران در جامعه، توانمندسازی آنها از طریق آموزش و اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از زندگی آنها باشد.
گفتنی است که برگشت کنندگان مهاجر در این روزها از جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته که به گفته نهادهای بین المللی روی کمک رسانی تأثیر گذاشته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان اعلام کرد در ماه جوزای گذشته 177,319 تذکره الکترونیکی در سراسر افغانستان توزیع شده است. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما در کابل.
محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان، میگوید در حال حاضر 79 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در 34 ولایت کشور فعال است که روزانه دست کم 10,000 تذکره توزیع می کنند. و گفته وی، از زمان روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان 9.6 میلیون نفر و از آغاز این پروسه تا کنون 15.7 میلیون نفر تذکره الکترونیکی گرفتند، رقمی که 40% جمعیت کشور را تشکیل می دهد. آقای رافع میافزاید تنها در ماه جوزای سال جاری برای بیش از 177,000 تن تذکره الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده است.
سیستم خودخودانه کی چې از مو دی ټول هوا تقریبا د 80 څخه تر 40 سالانه پورې هوادوالو برښنا پیژن پانی تر لاس کړي، یعنی د 15 سالانه کسانو تر اوسه پورې برښنا پیژن پانی نه لري تر لاس کړي. نو د اوس لپاره پلان دی نیول شوی چې په لر پروتو سیمه کې د برښنا پیژن پانی مرکزونه ورته زیات شي. دا پروسه لپاره تر اوسه موږ په دې توګه دی چې هوا په ساته 15 ولسوالۍ ته نوي مرکزونه ورجوړ کړو.
از طرفی هم شماری از آگاهان امور اجتماعی، جمله سید قریب الله سادات، توزیع تذکره الکترونیکی برای شهروندان را مهم می‌دانند، زیرا به گفته این آگاهان با مشخص شدن جمعیت دقیق کشور برخی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی شناسایی شده و پروژه‌های انکشافی مؤثر طرح‌ریزی خواهند شد. این آگاهان از حکومت می‌خواهند در روند توزیع تذکره الکترونیکی سهولت‌های بیشتری فراهم کنند.
سهولت‌ها را بیشتر بسازند تا خود مردم افغانستان علاقه‌مند شود و بگیرن تذکره الکترونیکی و یک هزینه گزاف روی از او و اصطلاح گذاشتن، در حالی که اقتصاد مردم افغانستان ایجاب نمیکنه که یک تذکره را به خاطر تثبیت هویتش که هم مکلفیت دولت است به او پول گزاف را پرداخت بکنه.
شهروندان نیز انتظار دارند که روند توزیع تذکره الکترونیکی سرعت بیشتری یابد، زیرا با روند کنونی توزیع تذکره برای تمامی شهروندان ممکن است زمان طولانی را در بر بگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیانیه وزارت امور خارجه ایران در رد اظهارات سخیف و موهن رئیس جمهوری آمریکا ضد مقامات ایران. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد: تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست. و تاکید افغانستان و مالزیا بر توسعه روابط دو جانبه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. دعوت میکنم شنونده بخش دوم این مجموعه خبری هم باشید. سرپرست بانک مرکزی حکومت طالبان برای شرکت در نشست سالانه خدمات مالی اسلامی به مراکش رفت. بر اساس اعلامیه بانک مرکزی افغانستان، این کنفرانس قرار است در هفته اول ماه جولای با حضور رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار شود. بانک مرکزی افغانستان گفته است که تمرکز اصلی این نشست بر موضوعاتی چون بخش مالی اسلامی، شفافیت بانکی، ثبات مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود. این بانک افزوده که اشتراک سرپرست آن در این نشست می‌تواند مسیر جدیدی را برای رشد نظام بانکداری اسلامی در کشور فراهم کند. همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نور احمد آقا، سرپرست بانک مرکزی حکومت طالبان، در رأس یک هیئت به منظور اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی عازم کشور مراکش شده است. این کنفرانس بین المللی قرار است در هفته نخست ماه جولای سال روان میلادی در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار شود. بر اساس خبرنامه بانک مرکزی، این نشست جهانی بر موضوعات مهمی چون سکتور مالی اسلامی، شفافیت بانکی، ثبات مالی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی متمرکز است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد بانکداری اسلامی در افغانستان چه فکر می‌کنید؟
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان. مطابق سوال شما عرض بکنم که در خصوص سفر رئیس بانک مرکزی به کشور مراکش و شرکت در نشست کشورهای اسلامی در خصوص بانکداری اسلامی در اونجا صحبت های صورت بگیره و یا اشتراک بکنه. البته بانکداری اسلامی در خصوص بزنس و تجارت و اقتصاد بانکداری اسلامی به سطح پیشرفته کار بسیار خوبی است که در روز زمینه میتونه که هر کس در بانک سهام داشته باشه، هر کس میتونه به اساس مو پول و اساس مو سهامی که داره به اساس در بانک سرمایه گذاری بکنه و بانک موردهای مختلف انتخاب بکنه و سرمایه گذاری بزرگ بانک در جای مختلف داشته باشه. بسیار کار خوبی است، اما در طول سالان متمادی در افغانستان مسئله گفته شد، اما به اساس مو اصول بانکداری اسلامی در افغانستان کم چیزی تاله عملی نشده. اما اگر از بعد این مسئله عملی شد و مطابق روال‌های بانکداری اسلامی در افغانستان عمل شود، کار خوب است و یک تحرک در بانک‌ها باید ایجاد شود. بانک‌های افغانستان باید تحرک داده شود، باید از حالتی منجمد باید بیرون شود، یک حرکت صورت بگیرد. که مردم پولای را که در دارن فعلا نه، ما در افغانستان بانکداری و سوی بانکداری اسلامی در حرکت هستیم، نه به غیر بانکداری اسلامی که مثال بانکداری مروج در کشورهای غربی است، و هم در افغانستان تطبیق نمیشه. شما ببینید که بسیار پولای مردم در بانکای خصوصی مان و بانکا به شکل $200 جیره‌ای، $100 جیره‌ای برای مردم میده، و الان هم تحریم های چی را که برداشتن که در حدودی میتونه هر کس پول زیادی مثال بوده کار خوبی است، اما سپرده های مردم که در بانک ها هست او را اول بانک مرکزی افغانستان غمخوری بکنه و پولای مردم برگردانه که اعتماد کلن در بانک های افغانستان حاصل شد. وقتی که اعتماد حاصل شد باز میتونه روش بانک اسلامی را تعیین بکنه، برای مردم گفته شد و اساس روش بانک اسلامی کار خوبی باز میشه کرد، بانک را سوق داد.
بله، همینطوری که مشاهده میکنیم اکنون نهادهای بانکی و مالی کشور با تحریم ها و همینطور محدودیت های داخلی مواجه است. فکر میکنید که این مسئله چه تأثیری بر اقتصاد و توسعه افغانستان گذاشته؟
که محدودیت یا تحریم بانک ها دو نوع مسئله است. یکی محدودیت ها است که داخل مثال وضع کرده بانک مرکزی که مثال پولای مردم کلن خارج نکنن و نبرن به خارج، به او خاطر کم کم برای مردم جیره بندی که در بانکای خصوصی پول مردم هست ایره، و یک بخش دیگه بخش تحریم های عمومی وسط بین المللی است. شما ببینیم تحریم های عمومی بین المللی از قدیم الایام در افغانستان ایتنا بوده که بانکای افغانستان مثلا بانکای فعال و بانکای فرمولیته و بانکای مدرن بوده که با تمام دنیا ارتباطات قوی داشته، این مسئله نبوده. از ما اول هم این مسئله زیاد نبوده، بانکای افغانستان بسیار آسیب پذیری های زیادی داشته. اما بحث دوم اگر مثال ما عرض بکنیم، بحث با که فعلا که تحریم های داخلی به خاطر پولا و گرچه برداشتش یا اما اعتمادی که به نظر ما اگر کلان مردم به بانکاشون سلب شده و اعتماد برگردانن پولای از این مردم ها که سپرده هاست دست بانک ها، اگر ایره برای مردم بتن باز بسیار گره ها حل میشه. گره اصلی هم اینجاست، این گره اصلی که حل کنن باز بسیار مسائل حل میشه و بانکار مردم اعتماد میکنه، مردم دیگه پول در صرافی ها نمیده، پول نگه نمیکنه. اکثرا مردم فعلا اعتماد مردم از بانکای افغانستان که سر صرافی ها زیاد است، یک چی طبیسته. اگر این مسئله را بانک مرکزی کنترل بکنه و این مسئله را یک روش را انتخاب بکنه، بسیار خوب میشه که مسئله حل میشه و هم در بخش کاری و هم در بخش خارجی و هم در بخش داخلی در تمام زمین ها یک کار حرکت و یک کار را انجام بده که بانک ها به سوی یک حرکت پولی و یک حرکت مدرن برن، کارتا بتن مسائل بانک ها را مدرن بسازن.
بله، و در اخیر هم به نظر شما برای توسعه سکتور بانکداری و همینطور رفع چالش های نهادهای مالی و بانکی کشور چه اقداماتی باید از سوی مسئولین روی دست گرفته شود؟
مسئله پولی یا مسئله بانکداری متاسفانه در افغانستان سالان متمادی یک روش را ما دیدیم که همیشه مقامات بانکی یا ملاقات داشته یا سفر داشته یا در کنفرانس شرکت کردن بوده. نه کنفرانس شرکت کردن که هم نتیجه خاص برای ارمغان میره و سیستم اعتماد بانکی افغانستان، و نه کدام دیدارها و ملاقات ها بایی بیدید در تاجر بیدید در کس دیگه بیدید، یا روش های خصوصی در دنیا زیاد است که اتاقهای تجارتی مثل فلانی 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 جای مختلف یک آدم تعیین میکنه تو بخش افغانستان بخش این و بخش اون زیاد ملاقات ها میکنن و نهادهای مختلف تجارت، این کارا جای را نمیگیره. مسئله اساسی مسئله یک نقطه است، او ایست که بانک مرکزی افغانستان بانکای خصوصی یا بانکا را تضمین کرد، اجازه نامه داد، مجوز داد، او بانکا پولای مردم را گرفتن، آل سپرده ها و عرق ریزی و تمام زحمت حاصل زحمت مردم ادبای ما فیرن در این بانکا است، او را مثلا جیره بندی کردن، باید کل پولای مردم را بتن. اگر بانکا ورشکسته شده بانکای ورشکسته را از طریق یک داوطلبی یا از طریق یک پلتفرم اساسی بانکی میتونه به بانکای دیگه بفروشن یا بانک مرکزی او را بخره ایا بکنه، اما پول سپرده های مردم اونقدر زیاد نیست، این را تزریق کنه برش بانک پول بده برای مردم. گره اساسی یعنی مشکل اساسی در افغانستان یعنی پولای سپرده های مردم است، با واقعیت نه تاجر نه کسی دیگه نه دوای ما نه معلم نه مامور نه که آدمی که سالهای سالها به عرق ریزی یک معاش گرفته و جمانده کسی اعتماد نمیکنه بالای بانک ها. و در بانک ها اگر واقعا اعتمادی مردم کسب بکنه و از بانک مرکزی کارهای خوبی را انجام داده، رفت آمد ها، صحبت ها، دلش میشه که یک روش خیلی خوبی را ایجاد بکنه، واقعا اینمی مسئله را ایجاد کنه و این مسئله را اندازی بکنه که اعتماد برای بانک های افغانستان برگردانن، بسیار کار شایسته میشه، کار خوبی میشه، مردم اعتماد میکنه، تاجرها میه، پیسه پروژه ها میه و بسیار یک فایده خوب در راستای توسعه تجارتی اقتصادی در افغانستان میشه. بانک پله اول یا نقطه اول تجارت است. بانک لازم و ملزوم تاجر و غیر تاجر که افغانستان به سمت انکشاف، افغانستان به سمت توسعه، نه تن افغانستان بلکه تمام کشورهای دنیا را میتونه به سمت توسعه و سمت بهبود ببره و بانک است. بانک بسیار زیاد نقش مهمی داره اقتصاد کشورها داره. با او خاطر من نظرم است که هرچی کوشش صورت بگیره بانک ها از ایالت خموج دمود بیرون بیارن، ببرن به سمت یک حرکتی خوب، یک برنامه، یک پلان که انشالله یک کار شایسته در زمینه بانکداری در کشور انجام شود.
در جریان بارندگی شدید و جاری شدن سیل در ولایت لوگر 3 کودک کشته شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بارندگی و جاری شدن سیلاب‌های اخیر تلفات و خسارات را به باشندگان ولایت لوگر وارد نموده است. مسئولان محلی می‌گویند از حکومت مرکزی و مؤسسات کمک‌رسان خواستار کمک‌های عاجل به سیلاب زدگان گردیده است. بارندگی‌ها و جاری شدن سیلاب‌های روز گذشته تلفات و خسارات را به باشندگان مناطق مختلف ولایت لوگر وارد نموده است. بر اساس معلومات اداره ولایتی لوگر 3 کودک در نتیجه جاری شدن سیلاب جان باخته و همچنان بیش از 250 به منزل مسکونی و بیش از 1000 جریب زمین و فصلهای زراعتی تخریب گردیده است. اداره ولایتی لوگر گفته است که این ارقام نهایی نبوده و امکان افزایش تلفات و خسارات ناشی از سیلاب وجود دارد. مولوی محمد انور دین پرور معاون والی لوگر میگوید امکاناتی که اداره ولایتی در اختیار داشت آن را به سیدوتگان رسانیده و همچنان از حکومت مرکزی و مؤسسات کمک رسان خواستار ارسال کمک های عجل به خانواده های آسیب دیده گردیده است.
او هغه چې نوی موجود وي نو هغه نورې غوښتنې وکړلې، پورته لوړ پولو چارواکو نه یې غوښتنې وکړلې، اهل خیر نه یې غوښتنې وکړلې.
در این حال قاري نورالله محمد رئیس اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعي ولایت لوګر میگوید برای دهها خانواده متضرر شده در ولسوالی محمد آقا و شهر پل علم مرکز ولایت کمک های اولیه شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع نموده است.
مختلف نوع شپږو قلمه بلکه تر لسو قلمو پورې مواد ترتیب شوي دي چې په دې باندې بلند توجه.
کسانی که این کمک ها را دریافت نموده با توجه به سیب های وارده بانها خواستار کمک های بیشتر گردیده است. آنها میگوید حکومت و مؤسسات کمک رسان باید در جستجوی راه های اساسی جلوگیری از خطرات سیلاب برای آنان باشد.
بندونه دی جول که راته دا خو یو ورځ نه د هر کال دا مصیبت را باندې راځي، هر ورځ هم دا مصیبت را باندې راځي.
کوټو ته ورو وبونو وتلی دی ورو پوځ مالم زیان وړی دی، ورو پوځ شین زیان وړی دی.
بارندگی و سیلاب های اخیر در ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا در جنوب شرق کشور نیز تلفات و خسارات را به مردم وارد نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بیش از 7000 کیلوگرم مواد مخدر که طی یک سال توسط پلیس تخار کشف شده بود با آتش کشیده شد. سمی خاوری خبرنگار ما از تخار گزارش می‌دهد.
پلیس تخار بیش از 7000 کیلوگرم مواد مخدر را گرد آوری و حرق نمود. مسئولان در فرماندهی پلیس تخار میگویند نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر توانستند طی یک سال گذشته حدود 7792 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل تریاک، چرس، مشروبات الکلی، تابلت، هیروئین و شیشه می شود از نزد قاچاقچیان و فروشندگان در مرکز و ولسوالی های این ولایت گرد آوری و حرق نمایند. ذبیح‌الله هجران مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار می گوید این مقدار مواد حاصل تلاش های یک ساله نیروهای این مدیریت است که توانسته اند از نزد قاچاقچیان و فروشندگان از مرکز و ولسوالی ها گرد آوری نمایند. مدیر مبارزه با مواد مخدر از مردم می خواهد که دست از کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر بردارند و به این عمل شیطانی نه بگویند.
مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قمندانی امنی ولایت تخار
به مقدار 7792 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع به همکاری و مهنگی ارگانهای محترم کشفی و امنیتی در طول یک سال گذشته از نقاط مختلف این ولایت شناسایی بازداشت نمودیم و دوسیه‌های نسبتی افراد بازداشت شده پس از تحقیقات ابتدایی به ریاست محترم محکمه شهری محول گردیده است. به اونا پیام دیدارم که این کار نکنن، این نارواستن.
مفتی رحمت الله مهاجر نماینده محکمه شهری طالقان که در جریان حرق‌سازی این مقدار مواد مخدر شرکت کرده است میگوید برخورد حکومت با زارعین، قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر جدی است و محکمه در قسمت افرادی که در پیوند به این مقدار مواد بازداشت شده اند نیز حکم خودش را صادر کرده است.
روز عملا الحمدلله ما شاهدین بودیم که مجموعه جمع‌آوری مواد مخدر در طول تقریبا یک نیم سال که به صحنه حرق کشیده شد ای بسای تلاش مدیریت مبارزه با مواد مخدر محترم ولایت تخار صورت گرفت و همچنان حکم به تحریق آن از طرف محکمه ولایت تخار صادر گردیده بود که الحمدلله عملا تحریق شد.
در همین حال برخی دیگر از نمایندگان ادارات دولتی میگویند تصمیم رهبری حکومت مبنی بر مبارزه علیه کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر جدی است و مسئولان طبق این دستور باید قاطع عمل نمایند.
الحمدلله دی قماندانی لخوا او خاص کار دی مدیریت دی مواد مخدر لخوا منګه ټولو مسلمانان ته خصوصا د تخار ولایت وګړو ته اطمینان ورکو د فرمان مطابق ازنونو سره ښه رویه سوې ده.
حکومت کنونی افغانستان در دو سال اخیر اقدامات عملی را مبنی بر تخریب مزارع کوکنار و مبارزه با فروشندگان مواد مخدر روی دست گرفته اند که با تازگی مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار 7792 کیلوگرم مواد را که شامل 6792 کیلوگرم تریاک، 183 کیلوگرم چرس، 618 باتری مشروب، 849 گرم تابلتکا، 18 کیلوگرم شیشه، 2 کیلوگرم هروئین و 204 کیلوگرم تخم چرس را با حضور شمار از نمایندگان ادارات دولتی به آتش کشیدند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا موقتا از حضورتون مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
چو اندلیب فصاحت فروشده حافظ، تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش‌ها و اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا علیه مقامات عالی ایران و مسدود شدن گذرگاه مرزی غلامخان در ولایت خوست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رد اظهارات سخیف و موهن رئیس جمهور آمریکا علیه مقامات عالی ایران بیانیه صادر کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اظهارات سخیف و رفتار خلاف نزاکت رئیس جمهور آمریکا در خصوص مقام معظم رهبری و ملت ایران را به شدت محکوم و اعلام کرد که این اظهارات و رفتارهای موهن و خلاف شؤونات اخلاقی و دیپلماتیک نه تنها نقض فاحش اصول و ارزش‌های مشترک جهانی و مفاد منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حق تعیین سرنوشت ملت هاست، بلکه مصداق بارز بی‌حرمتی به یک ملت و تمدن ریشه‌دار و جریحه‌دار کردن احساسات صدها میلیون سلمان در منطقه و سراسر جهان است. در این بیانیه آمده بدون تردید رفتارها و گفتارهای توهین‌آمیز و قلدرمآبانه علیه ایران و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مورد احترام ایرانیان و مسلمانان جهان موجب انزجار و تنفر بیشتر از سیاست‌های کوته‌نظرانه آمریکا و بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای آنها مبنی بر تمایل به گفتگو و تعامل می‌شوند. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین تاکید کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دولت مردان آمریکایی توصیه می‌کند به جای لفاظی‌های توهین‌آمیز و نوسانات مکرر در موضع‌گیری‌ها، پاسخگوی قانون شکنی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل توسط آمریکا در حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و منطقه باشند. در روزهای گذشته نیز در واکنش به تهدیدات رئیس جمهور آمریکا و سران رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب، مراجع عالی قدر دینی دفاع از ولایت و رهبری را وظیفه شرعی دانستند و این تهدیدها را مصداق محاربه با اسلام اعلام کردند. در همین حال امیر سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز در مورد این که چرا تهران تاکنون فشار رئیس جمهور ترامپ برای یک راه حل دیپلماتیک برای درگیری ایران با اسرائیل را نپذیرفته گفت تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست. این دیکته کردن سیاست اونا با ماست. اگر اونا آماده مذاکره باشند ما نیز آماده ایم، اما اگر قصد تحمیل شروط خودشان را داشته باشند هیچ مذاکره ای با اونا ممکن نیست. ایروانی درباره وضعیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز واکنش‌ها در ایران علیه رافائل گروسی مدیر کل این آژانس هم گفت اونا در ایران هستند و در شرایط امنی قرار دارن، اما فعالیتشان تعلیق شده. اونا اجازه دسترسی به سایت‌های ما را ندارن. اونا وظایف خودشان را انجام ندادند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب اظهارات سخیف و رفتار خلاف نزاکت رئیس جمهور آمریکا در خصوص مقام معظم رهبری باعث واکنش‌های جدی در جامعه اسلامی شد و خصوص از طرف مراجع و علمای عالی قدر. ارزیابی شما رو بشنویم.
خب رژیم صهیونیستی بعد از اینکه برگرام آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از اینکه نتونستن
آقای افشار
در جنگ
آقای آبشار، ما صدای شما رو خوب نمیشنویم، میشه که یک مقدار بلندتر صحبت بفرمایید؟
عرض کردم که بعد از اینکه رژیم صهیونیستی نتونست در میدان جنگ به اهداف خودش دست پیدا بکنه، تلاش میکنه که با پروپاگاندای رسانه‌ای پیروز میدان خودش جا بده و یکی از راه‌هایی که در پیش گرفته توهین و تهدید رهبر انقلاب هست. به این شکل میخواد اون ایمنه و قدرتی که در 12 روز جنگ به چالش کشیده شد و به یک شکلی لیست شد رژیم اسرائیل، خب رژیم اسرائیل و آمریکایی‌ها به خوبی میدونن که یکی از عوامل اصلی شکست زنا در ایران وجود رهبری و هدایات حکیمانه ایشون در این مدیریت بحران بود. از این جهت تلاش میکنن تا با هدف قرار دادن و تحبیل خبر انقلاب روحیه جبهه مقاومت را تضعیف کنن.
خب آیه افشار، واکنش ها در مقابل این مسئله را شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر در واقع این حضوری که از طرف مراجع و علما داشتیم آیا کفایت میکنه یا نباید واکنش های جدی تری از طرف مردم هم صورت بگیره در ارتباط با این موضوع؟
خب واکنش ها تا همین اکنون سنگین بوده، زیاد بوده. بالاخره این موضوعی نیست که برای امت اسلامی شوخی بردار باشه، ولی واقعیت میشید که هنوز امت اسلامی و شیعیان در دنیا خصوصا این موضوع جدی نگرفتن و به نوعی یک تلاش مذبوحانه او را برمی‌شمارد. قطعا اگر حساس کنند که این تهدید جدی و واقعی هست، من عرض میکنم که تمام امت اسلامی نسبت به این موضوع به لرزه در خواهد آمد و تبعات از او دودمان رژیم صهیونیستی را به آتش خواهد کشید.
خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما. سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگوی بود با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه با اشاره به هدف قرار گرفتن بیش از 253 مرکز اسکان آوارگان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی، حملات آمدانه با اردوگاه‌های آوارگان در نوار غزه را جنایت جنگی دانست. اسماعیل الصوابتا رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه به شدت جنایت حملات اشغالگران به مراکز اسکان آوارگان و خیمه‌های اونا را محکوم کرد و این مسئله را نقض آشکار اصول اولیه قانون بین المللی و قوانین حقوق بشری دانست. و افزود حمله به اردوگاه‌های آوارگان اشتباهات فردی نیست، بلکه در راستای سیاست جنایتکارانه‌ای که با هدف خالی کردن نوار غزه ساکنان آن با زور انجام میشه. این اقدامات در راستای ارتکاب جنایت جنگی و ضد بشری است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایات را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت این سکوت شرم‌آور و غیر اخلاقی پوششی برای تداوم جنایت اشغالگران علیه غیر نظامیان است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقتتان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه انعکاس. معاون وزیر سمت ایران گفت تعداد زیادی از نیروی کار در تمامی حوزه‌های تولیدی اتباع خارجی هستند. بنابراین باید در حوزه تصمیم گیری و خروج اتباع خارجی نظاممند تصمیم گرفته شود و از رفتارهای هیجانی در این حوزه پرهیز شود. رضا انصاری معاون وزیر سمت و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی در گفتگو با شبکه خبر ایران با اینکه با بیان ای که در حوزه نیروی کار متخصص و ماهر و همچنین نیروی کار مهندس در بخش‌های مختلف از جمله در بخش تولید، طراحی و مهندسی مشکل نداریم گفت، اما در حوزه نیروی کارگر اتباع خارجی در بخش‌های مختلف حضور دارند و باید از رفتارهای هیجانی در این حوزه پرهیز شود.
نیروی کارمون اگر در دو بخش تقسیم کنیم، یک نیروی انسانی متخصص و ماهر که نقش اساسی تری داره، یک نیروی کار حالا در واقع بگیم غیر ماهر که به صورت عام در همه صنایع مورد استفاده قرار میگیرن. دو بخش نیروی متخصص و ماهر و اون نیروهایی که به خصوص فناور هستند بخش تولیدی شهرک‌های صنعتیمون، من خیلی نگرانی ندارم. تو این بخش‌ها بلات جوانان متخصص کشورمون پای کار هستن، مهندسین کشور، مهندسینی که همچه تو بخش تولید چه بخش طراحی و مهندسی و تحقیقات و تکنولوژی فعالن پای کار. ممکنه در بخش نیروی کار یه مقدار حالا اپراتوری بحث اتباع به هر حالت در شهرک‌های صنعتی کم و بیش و همینطور در بخش‌های خارج از شهرک‌های صنعتی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، حتی در بخش کشاورزی کشور ازشون استفاده میشه به دلایل مختلف. من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ولی این مشکل خاص و حادی ایجاد نمی‌کنه برای بخش تولید کشور. منتها نکته‌ای که میخوام بگم اینه، ببینید در همه کشورهای دنیا هم مهاجر پذیرن هم ممکنه مهاجر فرست باشن، یعنی بفهم ما کشورمون بالاخره اتباع کشورهای حالا دوربرمون مثلا کشور افغانستان همسایه ما در اینجا هستن. ما اینا رو باید نظاممند کنیم، قانونمند کنیم. ما بعضی وقتی مشکل داره رفتارهامون هیجانی میشه، یا از این ور میافتیم یا از اون ور میافتیم. الان یه شرایطی تو کشور من میبینم ایجاد شده، همه دارن موضع میگیرن آقا فلان کنین بیرون کنین فلان. ما چرا برخی از اینا بخشی از بدنه تولید کشوره؟ آره ما باید اونایی که غیر مجازن ضوابط رعایت نکردن در روش‌های خودش مکانیزم خود. حالا من فکر می‌کنم من درخواستی که دارم به عنوان فردی که در جایگاهی قرار گرفتم که امروز می‌خوام حامی تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت ملی باشم به نمایندگی از وزارت صمت، فکر می‌کنم تو این زمینه ما خواهشم اینه که هیجانی برخورد نشه. درخواست من به عنوان حالا شهرک‌های صنعتی و حتی خارج از شهرک اینو ضابط من بشه، قانون من بشه، این جو مدیریت بشه بخش هیجانیش که ما اونایی که واقعا قانون من و ضابط من تش و از ظرفیتشون واقعا برای نیروی بخش تولید کشور استفاده بشه.
حتما هم باید به هر حال اون بانک اطلاعاتی که باید وجود داشته باشه و اطلاعاتی که باید شما هم داشته باشید حتما باید داشته باشید که در کدوم واحدها چه تعداد دارن از اتباع دارن اونجا کار میکنن.
در همایش امت واحده در برابر جنایات صهیونیسم در ولایت سرپل و مناسبت پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و اسرائیل، رزمندگان ایرانی مایه افتخار جهان اسلام خوانده شدند. اشتراک کنندگان در این همایش که با کوشش شورای اخوت اسلامی ولایت سرپل و با حضور عالمان شیعه و سنی در مدرسه علمیه امامزاده یحیی علیه السلام برگزار شد، وحدت و همبستگی را رمز پیروزی مسلمانان دانسته و گفتند که امریکا و اسرائیل در حمله متجاوزانه به جمهوری اسلامی شکست خوردند و فوراً درخواست آتش بس کردند. سخنرانان همایش امت واحده در برابر جنایت صهیونیسم رزمندگان جمهوری اسلامی ایران را افتخار جهان اسلام عنوان کردند. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری رئیس کل مرکز تبیان افغانستان در شب چهارم محرم در جمع مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با اشاره به اهمیت مجالس امام حسین علیه السلام به عنوان فرصتی برای تزکیه نفس و تجدید پیمان با اهل بیت علیه السلام گفت دشمنان پس از شکست در جنگ نظامی به جنگ نرم روی آوردن و یکی از اهداف اصلی اونا ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان از جمله مردم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است. رئیس مرکز تبیان خواستار هوشیاری همگان در برابر توطئه‌های دشمنان شد و گفت جمهوری اسلامی ایران امروز قلب مقاومت و امید مظلومان جهان است. حفظ این جایگاه نیازمند انسجام داخلی، نگاه راهبردی به مهاجرین و مقابله با جنگ روانی دشمن است. حسینی مزاری ضمن برشمردن دستاوردهای جنگ 12 روزه اخیر گفت اتحاد داخلی تقویت شد، محبوبیت جمهوری اسلامی در سطح منطقه افزایش یافت، اکثر ملل و کشورهای دنیا از جمهوری اسلامی حمایت و در برابر اسرائیل موضع گرفتند و بسیاری از مجامع و محافل بین المللی حق را به جمهوری اسلامی دادند و حتی اونایی که طرفدار رژیم منحط اسرائیل بودند ساکت ماندند و حرفی برای گفتن نداشتند. و تصریح کرد که دشمن پس از شکست در جنگ سخت مجدداً جنگ نرم با شدت دنبال می‌کند. حسینی مزاری گفت یکی از محورهای مهم این جنگ تخریب رابطه جمهوری اسلامی ایران با ملت‌های مسلمان به ویژه مردم افغانستان است، چون افغانستان برای ایران یک فرصت استراتژیک است. با گفته او رسانه‌ها و برخی جریان‌های خاص تلاش می‌کنند با فضاسازی رسانه‌ای پروژه افغان حراسی را اجرا کنند. و ادامه داد مهاجرین افغانستانی نه تنها تهدید نیستند بلکه ظرفیت عظیمی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشن. این مهاجرین عمدتاً مذهبی، ولایی، قانونمدار، فرهنگی و خدمتگزار هستند. پاکستان گذرگاه مرزی غلامخان در ولایت خوست را بدون اعلام دلیل رسمی بسته و تمامی ترددها متوقف شده. مقام‌های پاکستانی به رانندگان ماشین‌های باربری توصیه کردند که از مسیرهای دیگری استفاده کنند. این اقدام که سابقه در سال‌های گذشته به دلایل سیاسی و امنیتی داشته و بازرگانان و مردم زیان مالی وارد کرده. در سال 2023 هم این گذرگاه مرزی برای 3 هفته بسته شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
حکومت پاکستان مرز تجارتی غلامخان بین افغانستان و پاکستان را بروی هر گونه تردد و رفت آمد وسایط بربری مسدود نمود. عبدالله فاروقی سخنگوی نیروهای مرزی افغانستان به رسانه های خبری گفته است که پاکستان گذرگاه غلامخان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان را بروی هر گونه رفت آمد مردم و تردد وسایط باربری مسدود نمود. آقای فاروقی گفته است که پاکستان تا اکنون دلیل این تصمیم گیری خوش را نگفته، اما با وسایط حامل اموال تجاری که به هر دو طرف رفت آمد می نماید گفته شده که از مسیر دیگری